بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الثامن والعشرون بإسناده عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب عليهم السلام قال حدثني أبي عن أبيه عن جده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام في قول الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. سلام عليكم. قال علي عليه السلام سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن الله عز وجل قال ما جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة. این آیه در ذیل اون این روایت در ذیل اون آیه است. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. بعد داریم ما جزاء ما انعمت علیه به توحید الا الجنه، که توحید رو احسان اول گرفته، جنت رو احسان بعدی گرفته. هل جزاء توحید الا الجنه. اگر بخوام این روایت رو در ذیل اون آیه قرار بدیم، احسانی رو که در آیه آمده بر نعمتی که در این روایت ذکر شده تطبیق کنیم، احسان اولی که در آیه تطبیق میشه بر انعام به توحید، احسان دوم تطبیق میشه بر انعام به جنه. پس میشه هل جزاء التوحید الا الجنه. هل جزاء الاحسان الا الاحسان با تطبیق میشه هل جزاء التوحید الا الجنه. شارح سلام علیکم. ابتدا توضیح میده که احسان دو جور معنا شده در روایات و بعد بیان میکنه که این دو جور قابل جمعن، با هم تنافی ندارن. بعدن وارد بحث در این روایت ما جزاء و من انعمت علیه به توحید الا الجنه میشه. بحث اول این که در احسان گفته شده احسان این است که تو خدا را عبادت کنی در حدی که گویا او را می‌بینی. خب معلومه که انسان با کسی که می‌بینه اگر حرف بزنه فرق می‌کنه با کسی که نبینه. وقتی مثلا پشت تلفن با کسی حرف می‌زنیم، پامونو دراز می‌کنیم، گاهی هم حواسمون پرت شد در وقت حرف زدن او مهم نیست برامون، اما در حضور، وقتی خصوص در حضور شخصی که احترام بهش می‌ذاریم، وقتی نشستیم حرف میزنیم، هم نحوه نشستنمون، هم نحوه نگاهمون، هم نحوه حرف زدنمون، هم حواس جمعمون، همه فرق میکنه. خب حالا خدا رو عبادت کن چنان که گویا او را داری میبینی. این چنین عبادت کن که با حواس جمع و با احترام تام، همونطور که امام زین العابدین عبادت کردن، که از نظر ظاهری، البته باطنی که خب اونا حواسشون کامل جمع بود، از نظر ظاهری عباشون از دوششون افتاده بود. بعد از اصحاب عرض کردن که چرا در بین نماز عباتون افتاده بود، درست نشدی. حضرت فرمودن مگر میشد، میشه که من در مقابل خدا بایستم و دستم و بردارم عبا رو درست کنه؟ شدنی نیست. یعنی براشون امر محال به نظر میرسه که در مقابل یه همچین عظیمی آدم بخواد به کار دیگری بپردازه جز حواس جمع، جز توجه به گفته هاش. متوجه بودن ولی نمیتونستن این کار رو بکنن، به خودشون اجازه نمیدادن این کار انجام بشه. خب یعنی ظاهر حال آدمم شاید هم متوجه نبودن. البته چرا میشه متوجه باشن، فرضاً حالا فرضاً توجه هم داشته باشن، نگفتن متوجه نبودن. اینجور که نقل میشه فرمودن مگر میشد در مقابل خدا من اینو درستش کنم. حالا ما وقت توجه میکنیم، من خودم خیلی طلبه ها رو به خصوص دیدم که سر نماز که وای میسه هی این پا اون پا میشه، مثل این که همین دو دقیقه که امام جماعت داره حمد و سرور میخونه این نمیتونه تحمل کنه، دو دقیقه هم نمیتونه وایسه، هی این پا اون پا میشه. این پا اون پا شدن اشکالی نداره در وقت هم بنابرای فتوای برجست مراجعه، ولی بالاخره شأن نمازی نیست. آدم مثل چوب خوش باید بیسته، حتی میگه با انگشتت بازی نکن، اینقدر باید مؤدب بیستی. ولی در این حال دیده میشه خیلی ها که اصلا بعضی ها که اصلا شبهه میشه در نمازشون، از بس حرکت میکنه تو نماز. پس ظاهر و باطن باید، این جمله معترضه. پس احرام به این معناست که خدا رو عبادت کنیم گویا که داریم رو میبینیم. این یه معنا برای احسان. در این روایت احسان تطبیق شده بر توحید. میخوام عرض کنیم که این دوتا روایت با هم منافات ندارن، چه اونی که میگه احسان این است که خدا رو عبادت کنی چنانچه او رو میبینی، چه اینی که میگه احسان عبارت از توحیده، فرق نمی کنه، هر دوشون یه معنا. چون لازمه توحید دیدن خدا سی کل شیئه. وقتی ما موحد باشیم معتقد میشیم توحید واقعی ها، نه بگیم خدا یکی سد و نیست تمام، این توحید خوبه، اما کاملش اینه که هیچی غیر خدا نبینیم، بگیم وجود موجودات، حقیقت موجودات، شیئیت موجودات، حول و قوه موجودات همه به خداست، یعنی اعتقادی داشته باشیم. خب هر چیزی رو که دیدیم اصل اون چیز رو و مدبر اون چیز رو که خداست میبینیم، پس با دیدن هر چیزی خدا رو میبینیم و در وقتی که عبادت میکنیم هر چی که جلومون باشه او رو ببینیم خدا رو دیدیم، یعنی از طریق او به خدا میرسیم، نه او خداست و ما چون میدونیم علت او خداست خدا رو میابیم. مثل این که گاهی به خودمون توجه میکنیم میفهمیم که مملوکیم، میفهمیم که مخلوقیم. همین مخلوق بودن و مملوک بودن یه دفعه به ذهن ما این رو ارغا میکنه که مالکی هم هست، خالقی هم هست و او الان داره متوجه ما هست، الان متوجه منه و میدونه که من دارم با شرط میزنم و جواب من میده، متوجه منه، پس منم متوجه او باشم. قهرن یه جذبی پیدا میشه در روح آدم، این دیدن خداست، همین جذبی که پیدا میشه دیدن خدا، یعنی آدم با چشم باطنش احساس میکنه که خدا رو داره میبینه، یعنی موجودی که من آفرید، آفرید به معنای واقعی کلمه که حس کنیم آفریدن چی، من نبودم و من آفرید و مالک من هست، مدبر من هست، من در مقابل او هیچی ندارم، همه چی من اوست. اون وقت در این حال یه جذبه پیدا میشه، آدم چنده خدا رو میبینه. این دیدن در همه چی هست. حالا چه ما خودمون رو ملاحظه کنیم، چه دیگری رو ملاحظه کنیم، دیگری رو ملاحظه کنیم، همین حالت برامون پیش میاد، میگیم اینم خدا آفرید و بالاخره دوباره همون سیر رو ادامه میدیم و به خدا میرسیم. پس موحد کسیست که در همه چی خدا رو میبینه. بنابراین توحید احسانه، چون مستلزم دیدن خدا فی کل شیئه. وقت اگر عبادت میکند خدا رو، عبادت میکند که انه یرا. پس توجه میکنید که احسان به هر دو معنا با هم جمع میشن، یعنی احسان به معنای توحید منشأ میشه برای احسان به معنای رؤیت الله فی کل شیء، حتی در حال عبادت، در حال عبادت و غیر عبادت. پس این دو تا معنا با هم منافات ندارن، بلکه قابل جمعن. این توضیح اولی که ایشون میده، بعد توضیح بعدیشون رو عرض میکنن. شرح فی بعد النسخ، بعد قولش به توحید داره احسن و اسا، اعلم انه ورد عنهم علیه السلام که احسان این است که خدا را عبادت کنی که انچه ترا. و در این خبر که الان خوندیم فسر الاحسان به توحید الذی هو من نعم الله. خب این دو تا تفسیر شد، ایشون میفرماد و معال و تفسیرین واحدون، مرجع هر دو یکیست. فان الموحد حقیقی، موحد حقیقی یعنی اونی که به توحید عرفانی رسیده، موحد حقیقی لا یرا لذوات الممکنه وجودن و شهیتن ولا حولن ولا قوتن الا بالله. پس هر چیزی رو چی دید خدا رو قبل از این چیز میبینه. فا اذا نظر الى کل شیئن فقد رأى الله فیه، نه از طریق چشم بلکه به حقایق ایمان، از طریق ایمانی که داره خدا رو میبینه، نه از طریق چشم میبینه، به وسیله حقیقت ایمانش خدا رو میبینه. خب پس احسان یعنی دیدن خدا در حال عبادت، احسان یعنی توحید که منشأ دیدن خدا میشه در حال عبادت و غیر عبادت. پس این دو تا با هم جمع میشن، یک تفسیر منشأ تفسیر دیگه میشه.
این
خدا
عبد الله که نکته ترا چیه که مطلب احسان داره، احسان و یه فلان محسن یا احسان این چیه که مطلب عبد الله که نکته ترا
احسان یه معنای لغوی داره، این نیکی کردن، کار خوب کردن. خب عبادت به این صورت که آدم که انه خدا رو داره میبینه، این کار نیک هست یا نیست؟ یکی از مصادیق کار نیکه، بلکه جز بهترین هاست. پس احسان میتونه برسید کنه. احسانی که امام تطبیق میکنه بر این مصداق نه منحصر باشه، نمیخواد بفرماید احسان یعنی این و لاغیر، میخواد تعیین مصداق کنه و تعیین مصداق هم که به جاست مناسبت داره. کار کاری نیک، احسان یعنی چی کردن؟ کار نیکو انجام دادن. خب عبادت چنینی که از کارهای ممتاز نیکه، بنابراین احسان رو ایستاد کنه مانی نداره. اگر امام میفرمود احسان فقط همینه، اینه نفرمود احسان نفرموده که فقط همینه، احسان این است. یعنی یکی از مصادیق رو، مصادیق کامل رو بیان کرده که یعنی این مصداقه، کنهو بقیه مصداق نیستن، اینقدر این کامله که کنهو بقیه مصداق نیستن. اینو داشته باش بقیه نیکی، واقعا همینه، اینو داشته باش بقیه نیکی هارم داری. اگر انسان خدا رو عبادت کند کنهو یرا، حتما این چنین انسانی همه خوبی هارم داره، چون غیر ممکنه انسانی که خدا رو ببینه دست معصیت آلودگی بزنه. اونایی که دست با آلودگی میزنن اونایی خدا رو نمیبینن، فقط به لغلقه زبان میگن خدا و یه مفهومی از خدا شاید داشته باشن، خدا رو نمیبینن. کسی خدا رو ببینه هرگز کار بد نمیکنه. پس احسان ممکنه بس بگیم مثلا احسان منحصر بر همینه، منحصرا احسان یعنی عبادت کردن خدا به این صورت که کنه و یرا، این منحصرا احسان همینه، چون ما بعدش هم دنباله همینه، دقیقه نیکی هم دنباله همینه. ظاهرا
شارح خبر دوم فسر الاحسان به توحید، این خبر دوم میگه اگر این خبر دوم نبود منت الاحسان انت عبد الله، یعنی تقریبا دومی تفسیر اولی هم میکنه. احسان نه به معنای نیکی، احسان به معنای توحید. اگر توحید شد انت عبد الله،
تفسیر اولی نمی کنه. گفت معالش به با معال تفسیر الى واحده، مرجع هر دو به یکیست، نه اینکه یکی مفسر دیگری، دوتا با هم فرق دارن، اما مرجعشون به یکیست که توضیح دادیم بروشن شد. و اونطور که الان عرض کردم، شما احسان رو به همین معنایی که در روایات آمده انت عبد الله که انک تراه، منحصرا هم به این معنا قرار بدید مانعی نداره. احسان غیر از این نیست، اینجوری هم بگید احسان غیر از این نیست که خدا رو عبادت کنی که انک تراه، چون اگر این احسان حاصل بشه دیگه بقیه‌اش هم هست دیگه، بقیه‌اش به طریق اولا هست. پس احسان منحصرا همینه، اینو داشته باش واکه تماشه. چرا؟ انسانی که تو نماز بتونه خدا رو ببینه، بیرون نماز غافل نمیشه.
نماز خصوصیه.
نماز خصوصیه. نماز
خصوصیه. نماز خصوصیه. نماز خصوصیه. نماز خصوصیه. نماز خصوصیه. نماز خصوصیه. نماز
خواهی 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 خواهی
در غیر نماز هم خدا رو
میبینه. اون کسی هم که تو نماز خدا رو عبادت میکند که انه و جراح، مسلم بدونید بیرون هم خدا رو میبینه.
حالا چون من تو تفکیم
خواهی چی بینید؟ دو تا ناهیه داریم، یه احسان در این مقام هست، یه احسان هم در مقام هست. خب قابل جمعه، وقتی قابل جمعه
که نگیم قابل جمعه، کسایی که موشده حقیقی نشودن، نماز هم اصلا نمازشون نمازی که خدا رو در نماز
ببینن،
اصلا نماز
را ببینن الا قدیم. نه ظاهرن کسی موحد حقیقی نباشه خدا رو در نماز هم نمیبینه.
نه
باید موحد حقیقی باشه. شما موحد حقیقی رو توسعه بدی، یعنی خودتون هم موحد حقیقی داریم. موحد حقیقی همینه، موحد حقیقی یعنی کسی که معتقد بشه، کسی که فلسفه خونده مسلم
بشه در همه چیز خدا رو
میبینه دیگه، و یه حواس جمع کنی میبینه.
حالا عقیده
داره ولی خدا رو نمیبینه. ولی وقتی اوائل بله، اوائل بله، ولی در وقتی یه خورده تمرین کرد در همه چیز خدا رو میبینه. اشارات یادتون رفته؟ در اشارات داشتیم یه ذره تمرین بکنید در همه چیز خدا رو میبینید، اول کمتر بعدم بیشتر. به جایی میرسه، اشارات میکنه، به جایی میرسه که اگر بخواهید در چیزی خدا رو نبینید تصمیم هم بگیرید نمیتونید که خدا رو نبینید.
این
موقع دقیقه، ولی با فشار به دست نمیده تا بدون زحمت به دست نمیده، با کمی زحمت منطقه ما داریم فکر میکنیم اوائل این عوام مردم به این کار نداریم. عوام مردم که انکه ترا هم نیست، خدا در نماز هم نمیدینه. اون کسی که میدینه،
کسی که
که این درجه از توحید حق می رسیده اصلا صورت نماز چند اینطور است که خدا رو ببینه، اصلا این درجه از تن راه می
کنه که خدا رو ببینه، خدا رو ببینه در نماز.
یعنی که انگه تراه و در یک مصداق در یه وقتی ازش حاصل میشه
این لحظه، این لحظه در یه لحظه کافی نیست. نماز بخونی ان تعبد الله، تعبد الله یعنی نماز نیست، تعبد الله یعنی نماز نیست، عبادت کنی. ما دائما در حال عبادت باشیم، دائما در حال عبادت باشیم، دائما در حال نماز باشیم، پس دائما باید خدا ببینیم. اون عبادت حقیقی است که دائما خدا ببینیم. تعبد الله نه فقط نه تصلی، تعبد هر عبادتی، حتی فرض کنید غذا خوردنم برای اینکه جسمم قوی بشه تا بتونم خدا رو عبادت کنم خودش میشه عبادت. در اون وقتم باید خدا رو ببینیم. شده تا حالا آب بنوشید تشنه باشید کامل و بعد یه دفعه متوجه بشید که این آب رو خدا برای شما قرار داده؟ وقتی که این آب پایی میره تشنگی شما برطرف میشه، اون حالی که بهتون دست میده تا حالا تجربه کردید که چجور این آب میخوان وقتی خورده میشه آدم حس میکنه سازنده نعمت دهنده این آب رو در اختیار من گذاشت و حاجت من اونم چجور داره با این آب برطرف میشه؟ این عبادت در حال نمازم، خدا دیده میشه در اون حال، در همه حال خدا دیده میشه. ما نه که خیلی ها به دنیا چسبیدیم، اینا برامون خیلی غریب میاد، خیلی عجیب میاد، در حالی که اینطور نیست. یه مقداری سبک کنیم ارتباطمون رو با دنیا، میبینیم مثلا بعد عوض شد، یه ذره ارتباط ببارم چند بعد عوض میشه. و این عجیبه که ملا صدرام داره یک قدم جلو بیا، حالا تعبیر منه صد قدم جلو میاره که خدا، این تعبیر جالبیه. بله از حدیث هم کنه صد قدم رو من میگم، حالا اون چقدر میگه نمیدونم. بله اون عبارت ملا صدرا اینه، عبارت ملا صدرا اینه که تو یه قدم جلو بیا، او صد قدم تو رو جلو میکشه، نمیگه به سمت تو میاد، میگه تو رو میکشه بالا. این خیلی عبارت خوبیه، میگه صد قدم، یا لازم صد قدم تعبیر منه، تو رو بالا میکشه. حالا شما اگر یه ذره ارتباطتون رو، یعنی همه ما یه ذره ارتباطمون رو با دنیا قطع کنیم، یک قدم جلو بیام وقت بینید چی جور ما رو جذب میکنه. ما اقدام نمی کنیم، همه اینا رو عجیب میبینیم، در حالی که اینطور نیست. تعبد الله که انک ترا، در همه حال ما در حال عبادتیم، در همه حال. گفته شده لباس بشید میشوری نجاست که میخواه برطرف کنی باش نماز بخونی، واجب توسلیه، ولی وقتی نیت کنی که میخوام باش نماز بخونم، امر خدا رو که گفته ازاله نجاست کن با طهارت وارد نماز بخونه بشو امتثال کنه، میشه واجب تعبد به ثواب میده، نه تعبد تعبدی بشه، میشه باعث ثواب بشه. خدا میگه بله. یعنی همه چی رو ما رنگ خدایی بهش بدیم، وقت ببینید اوضاع عوض میشه، هیچ زحمت هم نداره، هیچ زحمت هم نداره، فقط یه نیت میخواد، نیت هم انقدر سریع میاد بدون زحمت. بعد اولش ممکنه آدم فکر کنه داره سر خودش کلا میذاره، ولی بعدا باور میکنه، بعدا براش اعتقاد میشه. اولش یه خورده مثل این که باور نمیکنه، بعد کم کم که تجربه کرد باور میشه براش، یعنی مطمئن میشه که همه چی مال خداست، همه چی ملک خداست، در همه چی خدا رو میبینه. این که مبعد حقیقی شدن یک از حالت انسانی بیرون آمدن لازم نداره، همین کار معمولی بعد انجام بدیم. مثلا ما همت نمی کنیم از کار کوچیک شروع نمی کنیم، شروع بکنیم میریم حد شد. تو راه که راه میرید دائما آیات الهی در جلو چشمون هست، مثلا توجه نمی کنیم دائما. بعضیش میبینید یه مقداری جالب به نظر اون میاد، توجه اون جلب میکنه، در حالی که همش جالبه. به قول ملا صدرا میگه که آهنربا رو دیدی، حرف جالبیه، میگه آهنربا رو دیدی نشستی فکر کردی عجب این چه قدرتیه که میتونه آهن رو جذب کنه، نفهمیدی که 100 سال عمر کردی تمام بدنت قضا رو جذب کرد، این هیچ کش نکردی دربارش، هر روز بدنت داره که جذب قضا میکنه، چی رو جذب میکنه، این فکر نکردی؟ خیلی به نظر عجیب آمده، یکی اونو چون تازه دیدی، اینو چون همیشه داری میبینی برات عادی شده. ما اشیا رو به صورت چون همیشه داریم میبینیم عادیه، اگر یه دفعه خدا ما رو ببینی کرد، مثلا فرض کنید که ما یه جا میافتید هیچی توش نبود، عقل همه چیم به اون میدهد، یه رفعه بلو میشه تو این عالم طبیعه و خیلی برای همه چی برای ما عجیب. اما از اول چی چشم باز کردیم، عادت کردیم، این چیزها رو دیدیم، خیلی برای ما معمولی میاد. من میخوام منبر نرم ولی گاهی پیش میاد. اما حالا وارد این روایت میشیم که ما جزا اومد انا هم تو علیه به توحید لجنه. در این عبارت توحید نعمتی از نعمتهای خدا شمرده شده و به خدا نسبت داده شده. پیداست که ایمان چسبی نیست، ایمان عطاییه. از این عبارت این تو فهمیدیش که ایمان چسبی نیست، ایمان عطاییه. البته توجه کنید که ما نمیخوام قول اشعری بگیم. اشاعره معتقدن که در ایمان بشر نقشی نداره، در کفر نقشی نداره. این رو ایمان آفریده، قدرت بر کفر نداره. کافر آفریده، قدرت بر ایمان نداره. یعنی او هیچ کار از همه کار خدا. ما اینشون اینو نمیخواد بگه، این کفر و ایمان اشاعره نمیخواد بگه. ایشون میفرماد خود القا ایمان مال خداست، کار خداست. مقدمات اون اراده، حوادث اطراف که بعضیش در اختیار منه بعضیش در اختیار من نیست، اینا جدا. اون القا ایمان مال خدا که اینو خودتون توجه کردید، در علم توجه کردیم، حالا ایمان شما الحمدلله از اول داشتیم، ولی علم رو میبینید که اصلا درست آدم متوجه میشه چیزی وارد روحش شد. اگه خوب دقت بکنید وقتی آدم چیزی رو عالم میشه حس میکنه یک چیزی وارد روحش شد، بعد از مدت ها فکر کردن اون وقت آدم به دست میاره. همینطور عادی اگر متوجه بشه نه، حالیش نمیشه. بعد از مدت فکر کردن یه لفظه میتونی که یه چیزی افتاد، یه چیزی وارد شد. این دادنیه، علم دادنیه. مقدمات علم با ما، کتاب میخونیم، فکر میکنیم، مینویسیم، حرف گوش میدیم، این همه با ما. خود عطای علم با ما نیست. هر چی ما زور بزنیم، حرف بزنیم، طرف مقابل خدا بهش عطا نکنه نمیشه. هر چی کتاب بخونه تا وقتی خدا الهام نکنه نمیشه. اینا مقدمه است. البته بعد از مقدمه خدا ذل مقدمه رو عطا میکنه تفضلا. ولی این چنین نیستش که ذل مقدمه رو خودم به دست آورده باشم. عطای اوست، در علم گفته شده عطای خدا. نورون یقذف الله فی قلب مگر. ایمان هم همینطوره. نه ایمان همینجور به هر چی داده شد و هر چی داده شد. اینطور نیست که اشاعره میگن اینو خدا دلش خواسته مؤمن کنه، اینو دلش خواسته کافر کنه. این نیست. خود ایمان عطایش با خداست، همونطور که علم عطایش با خداست. در علم هم ما باید زحمتمون رو بکشیم، در ایمان هم باید زحمتمون رو بکشیم. کاری که مربوط به ما باید انجام بشه، خودم کار خودش انجام میده. توحید انعامی است که خدا میکنه.
من تو
حالا مثلا حالا هرچی اسمش میذاریم، ثوابی، جزایی، هرچی هست، بالاخره یه مقدماتی رو ما جور میکنیم که بعضیش در اختیار خودمونه بعضیش هم نیست. ولی بالاخره یه اون یه ذره که اراده است تو این مجموعه، اون ذره اراده رو میگیم مال ما هست. که خود اراده و خود ما هم مال خودمی نیستیم، حالا اونا بمونه در جای خودش. ولی بالاخره ما با همین وجود آریهی که داریم یه اراده آریهی هم داریم. اون اراده رو خدا به ما اجازه داده چه کار بگیریم، اجازه داده. اگر پس بگیره پس گرفته. اصل اراده رو میتونه پس بگیره تا چه برسه به انجامش، تا چه برسه به تعلقش، که میتونه جلوی تعلقش رو بگیره، میتونه خودش هم بگیره. خب با وجود همینا اراده رو در اختیار من گذاشته آریتا. من با این اراده اقدام میکنم و او به من ایمان میده. که توجه میکنید همه چی مال اونه، از ملک او هیچی خارج نیست. حتی این اراده هم که من میکنم بازم با اجازه اونه، اگر اون جلو شده بنده بسته شده. ولی چون یه اجازه عامی به من داده، گفته از اول عمرت تا وقتی من صلاح ببینم موجودی اراده داری، ارادت هم میتونی به هر چی تعلق بدی، مال خودت، دست خودت، نه مال خودت، امانت پیش تو، هر کار خواستی بکن، ولی بعد حسابت میرسد، بعد مثلا مؤاخذت میکنم. پس همه چیز رو در اختیار خودم گذاشتم. خب اگه در اختیار خودم گذاشتم، من این اراده رو به کار انداختم، اینا دارم عرض میکنم تا فرق بین قول ما و قول جبری درست بشه. که جبری کارا رو ما انجام میدیم، بعد خدا ایمان رو با ما افاده میکنه. اون جبریه این اراده رو هم قائل نیست. میگه تو اگر اراده میکنی تخیله، خیال میکنی داری اراده میکنی. همه کارا رو خود خدا داره تنظیم میکنه و ما قبول داریم همه کارا خدا تنظیم میکنه. ولی این چنین تنظیمی که اگر خواست اراده رو میگیره، اگر خواست تعلق اراده رو میگیره، اگر نخواست میذاره من انجام بدم. با چه اراده‌ای؟ با اراده‌ای که امانت پیش منه و مال اونه. حتما من هیچ کاری میشم اگه به دید واقعی نگاه کنی، ولی به دید ظاهری چرا من مختار و با همین اختیار کار کرده، با همین اختیار مؤاخذه میشم یا با همین اختیار ثواب داده میشم. پس فرق از بین این جبری که اینجا میخونیم و جبری که اشعری میگه ایمان الغا شده. بله؟ جبر نمیذاریم، نه حتما اسم جبرش نمیذاریم.
جبر بین ایمان یا ایمان اینجا توحید یا ایمان که
بین شعر اختلاف هم نمی کنه. توحید هم یعنی ایمانه، اونا توحید هم قبوله.
توحید بالاتر از ایمان.
خیلی اونم باز میگه که جبریه. اشعری در ایمان، در ایمان و به تمام مراتبش نداره، حتی مرتبه توحیدش در تمام مراتبش نداره، نه فقط ایمان تنها یعنی اسلام تنها، در خود ایمان، ایمان چه مراتب بالا باشه اختلاف داره، نگاه داره. خب پس عبارت اینطور میرسونه که من خودم نعمت دادم، جزای نعمت رو باز خودم دادم. یه وقتی این آدم کاری کرد که من بهش جزا دادم، خب میشه گفت کاری کرد، استحقاقی داشت، در مقابل استحقاقش جوابش دادی. اما حرف اینه که من بهش دادم، در مقابل اون که بهش دادم دوباره نعمت دادم. این اصطلاحاً تفضله. خدا اسمش جزا گذاشته، احترام گذاشته به ما که ما بهش این جزا داریم میدیم، یعنی پاداش فعالیتشون میدیم، در حالی که فعالیت ما هم که نعمت خداست. پس این تقریبا میشه گفت تفضل و در این حال اسمش گذاشته شده جزا. و قوله ان انت علیه به توحید صریح در اینه که توحید خدا از نعمت خداست و لیسه من سن العبد فی شیئن، دخالتی عبد درش نداره، در خود ایمان دخالت نداره، در مقدمات چرا فکل الاحسانین من، هم جنت هم توحید جل ثنا فله الحمد فی الاولا که ایمان داده و الاخره که جنت میده و له الشکر علی النعم السابقه که مربوط به دنیاست از جمله ایمان و لاحقه که مربوط به آخرت است از جمله جنت، از جمله ایمان، از جمله جنت، چون انحصار به این نداره، نعمت های سابق و لاحق خدا فراوانه. این تعدو نعمت الله لا تحصوا. الحدیث التاسع و العشرون به اسناده عن همران عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله من مات و هو یعلم ان الله حق دخل الجنه. در این حدیث ابتدا حق بیان میشه، معنا میشه، ابتدا حق معنا میشه، بعدش حق بودن خدا اثبات میشه و در آخر این که اگر کسی بداند خدا حق است دخل الجنه توضیح داده میشه. پس سه تا مطلب داریم، یکی تبیین معنای حق، یکی اثبات حق بودن خدا، یکی معنا کردن این عبارت روایتی که در اینجا آمده. حالا وارد مطلب اول میشیم. حق رو در اصطلاح فلاسفه به سه معنا معنا کردن، یکی به معنای وجود، یکی به معنای وجود ثابت، یکی به معنای مطابقت واقع با قضیه. مطابقت قضیه با واقع میشه صدق، مطابقت واقع با قضیه میشه حق. که فرق بین صدق و حق در این صورت اعتباری است، یعنی اگر شما از طرف قضیه شروع کردید گفتید قضیه مطابق واقع میشه صدق، اگر از طرف واقع شروع کردید گفتید واقع مطابق قضیه است میشه حق. فرق فقط اعتباری است، بستگی داره به اینکه شما از کدوم طرف شروع کرده باشید. این یه معنای حق که در منطق گفته شده، در فلسفه هم قبول شده. یه معنای دیگر حق اینه که حق یعنی وجود، همه موجودات دارای وجودن، پس همه دارای حقیقتن. حقیقت رو تعریف کردن، گفتن ماهیت مستندن الال وجود میشه حقیقت، و الا اگر اون وجود رو ملاحظه نکنید اسمش ماهیته. حقیقت شی به وجودشه، یعنی حقیقت شی به وجودشه، پس حق یعنی وجود. یه معنای دیگر هم داریم، حق به معنای وجود ثابت. این معنا منحصر در خداست، وجود ثابت. ایشون لفظ حق رو معنا میکنه طوری که اون قیودی که در ثابت معتبره اظهار بشه. فلاسفه میگن حق یعنی وجود ثابت، دیگه ثابت رو معنا نمی کنه، ولی خود ثابت معنا کردنش خیلی دشواره. ایشون قیودی رو که در ثابت اعتبار میشه ذکر میکنه، اون وقت تعریف میشه مشتمل بر این، اینطور میشه، اینطور میشه حق عبارت هست از وجود ثابتی که مستقنی باشد در همه چیزش از همه چی، و محتاج باشند همه موجودات در همه چیزشون به او. دقت میکنید دو تا قید دیگه آورده که این همون معنی ثابته. الان من بیان میکنید چرا معنی ثابته، این اگر این دو قید برداریم ثبوت برداشته میشه. یکی استقناع او در همه چیزش، در همه کمالاتش، از همه موجودات، بی نیاز است از همه موجودات، در همه چیزش، در همه کمالاتش. یکی این که همه موجودات در همه کمالاتشون محتاج بود. خب حالا اگر او در همه چیزش مستقیم نباشه، ثابت نیست. چرا؟ چون اگر در یک چیز محتاج باشه اون چیز رو نداره، بعدن بهش میدن، در مطلب ذات نداره، در نداشته و بعدن گرفته یه نوع حرکته، ثبوت نیست. نداشته گرفته، این میشه حرکت، این میشه عدم ثبات. ثبات اینه که از اول داشته باشه تا آخر داشته باشه، هیچ تغییر و زوالی هم توش نباشه. پس اگر چیزی رو نداشت محتاج بود و از غیر گرفت، این با ثباتش مداره. این قید اول پس روشن شد که باید مستقنی باشن فی کل شیئن فی کل کمالن ان کل شیئن، از کل موجودات. این قید اول روشن. قید دوم این که باید همه به او محتاج باشن، همه به او محتاج باشن. زیرا که اگر یک کسی پیدا کنید در یکی از اوصافش به او محتاج نباشه، خدا در همون بخش قدرتش نیامده و قدرتش اونجا ثبات پیدا نکرده، آمده در موقع اون جلوتر از اون بخش ایستاده، اون قسمت رو دیگه پر نکرده، خود اون شخص خودش مثلا فرسین فلان کمال رو به خودش میده، در این قسمت از کمال او خدا نقش نداره. اگه نقش نداره پس قدرت او در این مقدار نفوذ نکرده و ثبات نداره. پس توجه میکنید که در ثبات واجب تعالی، در وجود ثابت بودن واجب تعالی هم قید میشه که او مستغنی باشد فی کل شیئن ان کل شیئن، هم قید میشه که همه فی کل اشیائشون محتاج بود باشد. نه استغنا در قید تصور میشه، نه حاجت در اون تصور میشه. این معنای حقه، معنای صافیست برای حق. دیگران معنا کردن گفتن حق معنای وجود ثابت، درست هم معنا کردن، ولی ثابت رو تشریح نکردن. ایشون ثابت رو تشریح میکنه، میگه اگر بخواد ثابت باشه باید مستقنی باشه، اولا همه به اون محتاج باشن، ثانیا این مستقنی بودن خودش از همه چی و محتاج بودن دیگران به او در همه چی، این تفسیر تفصیلی ثابت قید جدید. پس منافات نیست بین تفسیری که ایشون از حق کرده و تفسیری که دیگران برای حق دارن. این یه بیان بود، با این بیان ایشون ثابت شد که خدا حقه، خدا حق ثابته، حق مطلقه. چون حق علل اطلاقه پس باید بی نیاز باشد، یک همه به اون نیازمند باشن، دو چون حق مطلقه. اگر حق نسبی بود یعنی ثبوتش تا یه جا بود بقیهش لازم نبود، میتونستیم بیم نه مستقنی نه دیگران به اون محتاجن. اما حالا که حق مطلقه، همه جا این ثباتش رفته، ناچار باید استغنا شد در همه چی، احتیاج دیگران در همه چی رو قبول کن. این یه بیان بود برای اینکه خدا حق. بیان دیگه برای حق بودن خدا دارن که اون انشاءالله عرض می کنه. شرح الحق المطلق هو الموجود الحقیقی و ثابت و به ذاته، المستغنی عن کل شیئن فی کل شیئن، یعنی فی کل کمالاته، در هر کمالی مستغنی از همه موجوداته، چه موجودات واجب اگر داشته باشیم چه موجودات ممکن، از همه بی‌نیازه. بلا یستقنی انها شیعون فی شیعن، هیچ موجودی در هیچ کمالی هم از او بینیازی است، بلی کلوم این ها همه موجودات با همه کمالاتشون با همه خصوصیاتشون من ها از او صادر میشن. وله کل، همه موجودات برای او هستن، فی وحدتن، یعنی همه این کثرات در اون وحدت جمع هست، کل فی وحدتن، همه موجودات در اون وحدت جمع، کثرت در وحدت منتوی، با اون وحدت کمال این کثرات رو، حقیقت این کثرات رو واجده. پس لحول کل یعنی کل موجودات برای او هست، منتها این کل در وحدت حاصله، نه کل تفرقه درست کنه، ترکیب درست کنه، تکثر درست کنه تا ذات واجب تعالی بشه متکثر یا مرکب. خب چرا مستغنی اولا و چرا بقیه محتاجن به او ثانیا؟ زیرا اگر مستغنی نباشد یا بقیه محتاج نباشد، او حق علل اطلاق نمیشه، یعنی ثابت علل اطلاق نمیشه. از لو احتاجه، این دلیل اولی که از خارج توضیح دادن، دلال بعدی هم بعدا میگیم. از لو احتاجه هو فی شیئن الى شیئن، اگر در یکی از کمالاتش محتاج بود به چیزی، او استغنا عنه شیئن، یه موجودی فی شیئن در یکی از کمالاتش بی‌نیاز بود، فلیس الواجب تعالی حق علی الاطلاق، دیگه حق علی الاطلاق نمیشه، حق نسبی میشه، یعنی تا اینجا هست بعد از اینش دیگه نیست. حق علی الاطلاق میخواد باشه، یعنی باید همه چیز داشته باشه. فالمبدا الاول هو الحق المطلق و کل ما سواه فباطل محتاج الی مفتقر. در چی مفتقر؟ عبارت جالبیه، مفتقر فی کله الی ما لدی، نه بگید در علمش محتاجه، نه بگید در وجودش محتاجه، نه بگید در افعالش محتاجه، فی کلهی محتاج است الی ما لدی، به اون خزائنی که پیش اوست، یعنی بله فی ذاتهی و کمالاتی فی کلهی محتاج است، یعنی هیچ نقطه استقنایی برای موجود غیر خدا تصور نمیشه، نقطه استقنا تا چرس مافوق نقطه، در همه چی محتاج. این دلیل اول برای اینکه خدا حق علل اطلاق. دلیل دوم، در این دلیل دوم ایشون حاجتمندی خدا رو به یک بیان رد میکنه، مستغنی بودن غیر رو به دو بیان رد میکنه. دقت کنید همین طرحی که توضیح میدم، اگر نظم عبارات روشن بشه معنا بهتر معلوم میشه. ایشون در این دلیل دوم، دلیل اول که تمام شد، یه دلیل دیگه بیشتر باقی نمونده، در این دلیل دوم ایشون مستغنی بودن محتاج بودن خدا رو با یک دلیل رد میکنه، مستغنی بودن دیگران رو با دو دلیل رد میکنه و ثابت میکنه، بعد از هر همه با هم ثابت میکنه که خدا مستغنی است بقیه محتاج، همونی که قبلا گفت. اگر ثابت شد پس ثابت میشه که خدا حقه. توجه کردیم معنای حق رو گفتیم، با دلیل اول اثبات حق بودن خدا رو هم بیان کردیم، حالا با دلیل دوم میخوام اثبات حق بودن خدا رو بیان کنیم، یعنی وارد مطلب دوم شدیم. الان معنای حق معلوم شد، بعد اینکه خدا هم حق است ثابت شد. از لب احتاجه اول مطلب دوم بود، یعنی ثابت میخواستیم بکنیم که خدا حق است، حق علی اطلاقه. با دلیل اول ثابت کردیم، حالا میخوام دلیل دوم بگیم. دلیل دوم، اما خدا چرا محتاج نیست؟ گفتیم دو بخش داره، یکی اینکه خدا محتاج نیست، یکی دیگران بی‌نیاز هستن. بخش اولش که میگه خدا محتاج نیست، چون اگر خدا بخواد محتاج باشه لازمش اینه که ممکن باشد و فرض اینه که خدا واجبه، واجب با امکان ممکن نیست جمع بشه، پس استغنا با حاجت ممکن نیست جمع بشه، خدا حاجت نداره. این بیان معروفی است که همه گفتن فعلاً واضحه. اما چرا دیگران بی‌نیاز نیستن در هیچ چیزی؟ به دو دلیل. دلیل اول اینه که اگر موجودی در یک کمالش محتاج نباشه، در همون کمال واجب است، در حالی که این موجود ممکن است. پس اگر محتاج نباشه لنخلوت هر ماهیتی از امکان به وجود، لااقل در یه بخشی از بخشها، در یه کمالی از کمالات، در این محاله انقلاب از امکان به وجود به ذات محاله، به وجود الغیر نداره، امکان با وجود الغیر جمع میشه، انقلاب وادی ممکن به وجود ذات، یعنی به استقناع کامل محاله. ولو در کمال مختصری، در اصل وجود، در کمالات وجود، در هیچ چیز اجازه داده نمیشه که ممکنی منقلب بشه به واجب ذات، در حالی که اگر بخواد مستقنی باشه میشه واجب ذات. این دلیل اول برای اینکه استقناع ممکنات رو نفی کنیم. دلیل دوم همون که از خارج اون دفعه عرض کردم، اگر شما بخواهید موجودی رو مستقنی ببینید، لازمش اینه که قدرت خدا در این بخش به این موجود وصل نشده باشه. خدا سیطره‌اش رو در این بخش بر این موجود قرار نداده باشه. خدا ملجأ کل موجودات نباشه. لااقلش اینه که ملجأ این موجود در فلان کمال نشد، در حالی که الله الصمد، یعنی ملجأ الکل، اون ملجأ همه، اون نیاز همه رو برآورده میکنه. اگر شما بخواهید موجودی رو بی‌نیاز ببینید، لازمش اینه که سیطره خدا در همون بخش بی‌نیازی این موجود نفوذ نکرده باشه و در همون مقدار خدا ناقص باشه. و این شدنی نیست. پس این که شخصی در امری از امورش مستقنی باشه شدنی نیست. با این بیان ثابت کردیم که نه واجب تعالی محتاج است فی امر من الامور و نه موجودات دیگر مستقنی هست فی امر من الامور. و لأنه لو کان محتاجا فی شیئن، واجب تعالی اگر محتاج باشد فی شیئن، لزم امکانه من هذه الجهت. حالا اگر در اصل وجود ممکن نباشه، در این جهتی که احتیاج داره لااقل میشه ممکن، در حالی که بل امکانه بطلان و محض، بطلان در خدا راه نداره. این بیان این که خدا محتاج نیست، اما بیان این که دیگران مستغنی نیستن دو تا بیانه. بیان اول، ولو استغنا عنه شیء فی شیء، در یکی از کمالاتش بی نیاز باشه، انقلبت حقیقت الامکان والفقر به وجوب و غنا، در حالی که اذا الامکان هو الاحتیاج المحض والفقر الکلی، اگر بخواد در یه چیزی احتیاج از بین بره، امکان برمیگرده به وجوب، فقر برمیگرده به غنا، و این با محاله. دلیل دوم، دلیل دوم برای این که استغنا برای دیگران نیست. و ایزن یلزم ان یخلو انه شیئون، لازم میاد که از خدا، یعنی از سیطره خدا، شیئی خالی بشه. چون نمیرسد خدای متعال الی ذلک شیئی که مستغنی از اوست، نمیرسد، یعنی دست خدا به اون نمیرسه، سیطره خدا بر اون نفوذ نمی کنه. و ذلک یستلزم محدودیت خدا را و منافات دارد با صمدیت و پر بودن و ملجأ بودن خدا. خدا صمد یعنی غنیه، پره و ملجعه. ملجع بودنش به خاطر پر بودنشه، چون چیزی خالی نداره، همه جا رو که انهو پر کرده، خودش هم پره، پر کرده همه جا رو. ملجع بره، این معنی صمده. البته ملجع بودن لازم پر بودنه، چون پره ملجع و اناهگاه همه موجوداته. همه موجودات به سمت اون میان و دستش رو دراز میکنه. خب تموم شد. مطلب سوم می‌خوام شروع بشه. هر کدوم در این حدیث ما دو سه تا مطلب داریم. مطلب اول این بود که حق معناش چیه؟ مطلب دوم اثبات حق بودن خدا بود. حالا مطلب سوم توضیح روایته. که اگر کسی، روایت اینطور میگه، اگر کسی بمیره در حالی که میدونه که خدا حقه، یعنی معتقده به حق بودن خدا، در اون حال بمیره، دخل الجنه. بیان مطلب اینه که کسی که به حق بودن خدا اعتقاد داشته باشه، مسلم میشه اهل حق. اهل حق یعنی مطابق واقع حرف زده، به حق حرف زده. چون چه حقی بالاتر از این مطلب که ما خدا رو حق بدونیم؟ به همین بیانی که الان گفتیم، اگر کسی خدا رو حق بدونه، این در واقع میشه من اهل الحق. جنت هم که منزل اهل حقه، این آدمی که شده اهل حق در منزل اهل حق میتونه وارد بشه، دخل از جنت. پس روشن شد مطلب. اگر کسی به این اعتقاد بمیره، این آدم اهل حقه، یعنی حرفش، اعتقادش مطابق واقعه. و جنت محل اهل حقه، محل اهل باطل نیست. کسانی که باطل هستند، ناحق هست و ناحق اندیشیدن، جاشون تو جنت نیست. جنت جای کسانی است که حق حرف زدن و حق فکر کردن و حق راه عمل کردن. جنت جای اوناست، یعنی جای اهل حقه. این انسانی هم که چنین اعتقادی داره، خدا را حق علی اطلاق میبینه با این بیانی که گفتیم، این که دیگه که از افراد اهل حقه. پس اگر از افراد اهل حقه، جا داره که در منزل اهل حق هم که بهشته داخل بشه. پس دخل افتن ولا شك ان العالم و ان الله حق على الحقيقه. على الحقيقه قید حق نیست، قید عالمونه. یعنی واقعا اعتقاد به این داشته باشد که خدا حقه، على الحقيقه علم داشته باشه، نه اینکه همینطوری لغلق زبان بگه. واقعا معتقد باشد به این که خدا حقه، این من اهل الجنه. لا شك که این از اهل جنته. چرا؟ زیرا جنت منزله اهل حقه. ولا حق احق بالحقیه من اعتقاد ان الله حق. هیچ حقی حق تر از این اعتقاد نیست که انسان اعتقاد داشته باشه که خدا حق. این بهترین حق، این بالاترین حقه. بله، حق به معنی صدق، به معنی همون که هست مطابق واقع. همون دیگه، صدق و حق فرق نمی کنه، مطابقت با واقع.
صدق صدقه
واقع. بله، نه حق صفت قول هم هست، حق صفت قوله، صفت اعتقاده. حق رو، حق رو به این معنا که مطابقه بهش میگیم، قضیه رو به این معنا که مطابقه بهش میگیم حق، به این معنا که مطابقه بهش میگیم قضیه رو. واقعا همینطور واقع برست. واقع رو به اعتبار این که مطابقه میگیم حق، به اعتبار این که مطابقه میگیم صدق. اصلا وصف حق و صدق مال قضیه هست، خیلی به واقعا کار نداریم.
یعنی به میگن به واقعا میگن
حق. اگر اینطور باشه که فرقشون حقیقی اعتباری نیست، اگر اینطور باشه که فرق بین حق و صدق اعتباری، اگر حق رو به واقع میگن، صدق رو به قضیه میگن، چون قضیه با واقع فرق داره، قضیه با واقع فرق داره، لا اقلش به اون خصوص فرق داره. قضیه امریست، واقع ظرف این امره. بالاخره یه فرقی بینشون هست، فرقشون فرق درست حسابیه، فرق اعتباری نیست. در حالی که میگن فرق بین صدق و حق اعتباریه، اگر اعتباریه این در متعلق فرق نمی کنه، اونم متعلق است به قضیه، اونم متعلق است به قضیه، هر دو مال قضیه هست، هر دو مال اعتقاد هست. قضیه حق است یا اعتقاد حق است، همچنین قضیه صدق است یا اعتقاد صدق است. حق بودنش به این معنی که مطابقه، صدق بودنش به این معنی که مطابقه. بله؟ در اینجا به من صدقه، من فرق نمی کنه، من صدق بگیری، من حق بگیری، من معلم من یه حق مطابق واقع. منزل اهل حقه یعنی منزل کسانی که کارشون مطابق واقع، فعلشون، فکرشون، ذکرشون، همه مطابق واقع. ولا حق حق بالحقیه من اعتقاد ان الله حق. هیچ حقی حق تر از این اعتقاد نیست که انسان اعتقاد داشته باشه ان الله حق. خب ایشون برای حق بودن این اعتقاد شاهد میاره، میفرماد که فعن النبی صلی الله علیه و آله و سلم اصدق قیلن، یعنی اصدق قولن، قالت هل عرب قول لبیت، بهترین گفتار گفتار رو لبیته، که علا کل شیء ما خل الله باطلو و کل نعیم لا محالت زائلو. مصرع اول رو حضرت فرمودن بهترینه، مصرع دوم اشکال کردن، مصرع دوم خود حضرت اشکال کردن، فرمودن که عبارتشون یادم نیست، ما خلال نعم الاخره یا اللهم الا نعم الاخره، خلاصه استثنایی کردن، نشون دادن که مصداق دوم کامل نیست، ولی مصداق اول قبول شدن. علا کل شیء ما خلال الله باطلی، هر چی غیر خداست باطله، پس خداست که حقه و خداست که حقه و همه چیز. اکل و نعمت لا محال زائلی رو ظاهراً لغت منظورش نعمت دنیایی بوده، منتها عبارتش عبارت عامه غلط اندازه، حضرت درستش کردن، فرمودن مگر نعمت آخرت که اون زوال پذیر نیست، او اصلا نظر به نعمت آخرت نداشته، ولی چون کلامش مهمه، حضرت این توهمی رو که در کلام میشه دفع کرد. نه بخوان خود لغت رو نفی کنن، باطل کنن، خود لغت غرضش درست بوده، کلامش مهمه. خب ظاهرا نمیرسیم حدیث بعدی رو بخونیم، اگر چه 10 دقیقه وقت داریم. حدیث طولانیه دیگه، نمیشه وارد بشیم. ان شاء الله برای جلسه بعد.